I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
سلام، من عباس سیدینم و این اپیزود 28 از پادکست پرس است. تو پادکست پرسه من از گشت و گذارام، کنجکاویام و پرسه هام لابلای کتابا میگم. اپیزود 28 پرسه و قسمت سوم از پرونده ظهور تزار نو در خرداد 1401 منتشر میشه. آدم ها با دنبال کردن هدفاشون رشد میکنن، هدفای کوچیک یا بزرگ. گاهی توی این مسیر تنهان و گاهی هم در کنار دیگران یاد میدن، یاد میگیرن و رشد میکنن. دردای بزرگ زندگی هم راهی برای این رشد کردن در کنار همن. دردای بزرگی مثل ابتلای به سرطان. بانک گیسوی مجموعه خیریه از بچه های داوطلبه که با اسم سرطان آشنان و اومدن که طی این مسیر سخت همراه مسافرهای تازه باشن. اگه خودتون یا عزیزی از شما درگیر بیماری سرطانه، از بانک گیسو براش بگید. از شور و شوقی که بچه ها توی کلاسای یوگا، رقص، ورزش و ذهن‌آگاهی دارن. از اهدای بسته های زندگی که شامل کلاه گیس و توربان و هدیه های دیگه است. از همدلی ها و همفکری های اعضای گروه با هم. بچه های بانک گیسو باور دارن که با تمام تلاطم ها ولی روح و جسم بیمار مبتلا زیباست و نیاز به مراقبت داره. بانک گیسو نقطه امن و پر امید خیلی هاست. بانک گیسو رو بشناسید و با بقیه ازش حرف بزنید. آدرس اینستاگرام بانک گیسو رو توی توضیحات پادکست میتونید ببینید. سال 1999 و یلتسین داره به پایان دوره ریاست جمهوریش نزدیک میشه. تو کرملین همه منتظرن و دارن برنامه ریزی میکنن و نقشه میکشن، مخصوصا اعضای خانواده. این اسمیه که برای نزدیکای یلتسین گذاشتن، خانواده. از جمله آقای پوگاچف که توی اپیزود اول ملاقاتش کردیم. یلسین وضع جسمی خیلی خوبی نداره، مدام بین بیمارستان و خونه در رفت آمده و اون بیرون یه اتفاقای بدی داره میفته. انگار یه کودتای بی سر و صدایی داره شکل میگیره. از یه طرف بحران مالی سال قبل باعث شد که ارزش روبل به شدت بیاد پایین. با این بحران برای اون کسایی که به قدرت وصل بودن دیگه اون سالای پول راحت و فراوان داشت تموم میشد. طی 4 سال گذشته دولت یلسین عملاً با فروختن سهام بنگاه‌های دولتی کشور رو اداره کرده بود و در واقع یه سیستم هرمی درست کرده بود که توی اون سیستم اولیگارش‌های جوان دوره یلسین داشتن پولدار می‌شدن. اما با بحران سال 98 این داستانم جمع شد و طبق معمول بازنده اصلی بدنه جمعیت روسیه بودن. خیلی از بانک‌هایی که این اولیگارش‌ها تأسیس کرده بودن ورشکست شدن، اما خودشون خب پولاشون رو به حسابای خارجی و آفشور منتقل کرده بودن و این وسط فقط سرمایه و پسنداز عمومی مردم بود که توی این مؤسسه های مالی اعتباری دود شد و رفت هوا. تو این وضعیت اعضای جناح کمونیست دوما دنبال این بودن که دولت رو کنار بزنن. یلسین هم از موضع ضعف در برابر دوما ناچار شد که یک نخست وزیری رو از رده های بالای کاگب منصوب بکنه تا سر صدای کمونیستا رو کم بکنه. آقای یوگنی پریماکوف. با نخست وزیر شدن پریماکوف یکی یکی اعضای کمونیست به مناصب دولتی منصوب می شدن و حالا که کابینه رو در اختیار داشتن مدام فسادهای مالی خواص دولت یلسین رو رو می کردن. یلسین سعی کرده بود که دوروبرش رو با کسایی پر کنه که حامی اصلاح و تغییر بودن و می خواستن اقتصاد روسیه رو آزاد بکنن و روشهای تجاری و اقتصادی و مالی غرب رو توی روسیه جا بندازن. اما قوانین بیزنس همچنان در راستای منافع کسانی بود که به دولت نزدیک بودند و به گروه‌های در سایه، مخصوصاً به شاخه اطلاعات خارجی FSB، همون کاگبه سابق. روابط مالی همین نزدیکای یلسین و خانواده خود شخصی یلسین هم بود که به مخالفاش یه آتوهای خیلی کتوکلفتی میداد برای افشاگری. یلسین عملاً ناتوان بود از اینکه چه کشور رو و چه حتی خانواده خودش رو از اون روش‌های کاری سابق جدا بکنه. خودش هم الکلی بود و هم به یه روایت اعتیاد داشت و از نظر جسمی هم وضع خیلی بدی داشت. یکی از مهمترین پرونده‌های مالی که مایه دردسر یلسین و خانواده‌اش شد و نتایج بلند مدتی داشت، ماجرای مبتکس بود، شرکت مبتکس. مبتکس یه شرکت گموگوری توی سوئیس بود که تونسته بود قراردادهای چند میلیارد دلاری رو برای پروژه بازسازی کاخ کرملین به دست بیاره. حسابای این شرکت مبتکس پیش یه بانک اسپانیایی بود به اسم بانکو دل گوتاردو و یکی از چیزایی که از بانکو دل گوتاردو افشا شد یه تعدادی کردیت کارت بود. کردیت کارت برای خود شخص یلسین و خانواده‌اش که اونا رو صادر کرده بود مؤسس اون شرکت مبتکس، یه بیزنسمن کوزووی آلبانیایی به اسم بهجت پاکولی. این آقای پاکولی از قدیم با سران حزب کمونیست یوگسلاوی رابطه خیلی نزدیکی داشت و از کسایی بود که واسطه انتقال پول و اصطلاحاً دور زدن تحریم بود. پس چی شد؟ یه بانک خارجی به یلسین و خانواده‌اش پول داده در قالب کارت‌های اعتباری که پول کارت‌ها رو کی میده؟ مؤسس شرکت مبتکس و بعد خود شرکت مبتکس بدون تشریفات قانونی یه سری قراردادهای خیلی هنگفتی رو توی پروژه دولتی گرفته. پروژه بازسازی کرملین. از یه طرف این کارت‌های اعتباری به معنای رشوه سرراست و مستقیم به خود یلسین و خانواده‌اش بود. و از طرف دیگه اینکه پول کارت ها رو یه بانک خارجی میداد نقض قوانینی بود که میگفت مقامات دولتی نباید حساب خارجی داشته باشن. بیشتر از همه هم دختر یلسین تاتیانا از این کارت ها پول خرج کرده بود و صورت حساب هر سالش چند صد هزار دلار میشد. علاوه بر اینا یه رقم 1 میلیون دلاری هم ظاهرا تو سفر یلسین به بوداپست به حسابش واریز شده بود. همه این افشاگری ها در کنار بحران اقتصادی باعث شد که توازن قدرت به تدریج از رئیس جمهور یلسین به طرف نخست وزیر پریماکوف سنگین تر بشه. پریماکوفی که از یه طرف یه آدم دانشگاهی بود و از طرف دیگه هم از سال 91 تا 96 تا قبل از اینکه نخست وزیر بشه رئیس کاگبه بود. در نتیجه بحران اقتصادی محبوبیت یلسین یک سقوط آزادی کرد به 4% و جناح کمونیست مجلس دوما به دنبال استیضاح یلسین بود. در کنار اینا پروژه بازسازی کرملین هم داشت مایه دردسر می‌شد. پروژه‌ای که یک بخش مهمی از پولش از طریق فروش ترجیحی نفت تأمین شده بود. فروش ترجیحی یعنی یه سری شرکت‌های خاص فقط اجازه داشتن نفت بفروشن. و باز مثل اون برنامه صادرات مواد خام در برابر غذا که پوتین داشت توی سن پترزبورگ اجرا می‌کرد، اینجا هم یک بخش مهمی از پولای این وسط جابجا می‌شد. هیچ بخشی از روند مالی این پروژه ها شفاف نبود. کلی پولم این وسط دست به دست میشد و معلوم نبود و هیچ کس هم نمیتونست بگه که کدوم مخارج جزو مخارج اصلیه، کدوم کار چاقکنیه، کدوم رشوه است یا چی. وسط این پولا و یکی از آدمهای کلیدی توی این برنامه‌ها آقای پوگاچف بود، ملقب به بانکدار کرملین، که بانک خودش مجبروم بانک جزو تامین کننده های مالی پروژه بازسازی کرملین بود. تو اپیزود اول وقتی آقای پوگاچف رو دیدیم که سالها از این جریانات گذشته و اون ناچار شده بود که بره انگلیس و بعدش هم فرانسه. اینجا کلی داستانه فرعی درباره این هست که چطور این پولا جابجا میشد، چطور قراردادا شکل میگرفت و کیا و با چه روابطی این وسط کارا رو دست میگرفتن. اما دیگه بیشتر از این وارد جزئیاتش نمیشیم. برگردیم به یلتسین و خانواده که با افشاگری‌های مالی شدیداً تحت فشار بودن. دادستانی سوئیس دفتر شرکت مبتکس رو یه زیر و روی اساسی کرده بود و اسرار مالی خانواده یلتسین از دخترش و دامادش و پوگاچف و یوماشف رئیس دفتر یلتسین که حالا بعدم با دخترش ازدواج میکنه، همه اینا در خطر افشا شدن بود. از زاویه دید پوگاچف و خانواده هم داستان اینجوریه که جناح کمونیست دوما و نخست وزیر پریماکوف با ساختن حالا و در واقع رو کردن این پرونده‌های مالی میخوان یلتسین رو از میدون به در بکنن و دوباره کمونیستا رو به قدرت برسونن. پوگاچف برای اینکه جلوی این روند رو بگیره با روابطی که داشت دست به کار شد تا جلوی کار دادستانی کل روسیه رو بگیره. با همون روابط پنهانی و پشت پرده یه فیلم خصوصی به دست آوردن از رابطه جنسی آقای دادستان با دوتا زن توی یه هتلی. این یه رویه رایجی بود که افراد بانفوذ برای مخالفاشون اصطلاحاً کامپرومات جمع می‌کردن. هر نوع اطلاعات و فیلم و عکس و خبری که ممکن بود یه روزی برای افشا کردن و بی‌آبرو کردن طرف به درد بخوره. این فیلم هم یکی از همون کامپرومات ها بود. پوگاچف فیلمو دید و قرار شد که فیلمو ببرن پیش خود آقای دادستان. این وسط منشی پوگاچف یه کپی از این فیلم گرفت. این نقطه کلیدی و سرنوشت ساز بود. خود پوگاچف میگه که اگه از اون ویدیو کپی نگرفته بودیم روند تاریخ ممکن بود عوض بشه و شاید پوتین اصلا رئیس جمهور نمیشد. فیلم کامپرومات رو بردن پیش آقای دادستان کل و اونم همونجا رضایت داد فیلم مجلس که استعفا بده. پوگاچف فیلم رو داد به خود دادستان تحویلش داد که نشون بده که آقا قضیه تموم شد، ما با هم مشکلی نداریم. اما برای اینکه دادستان کل استعفا بده، شورای فدراسیون روسیه، نهاد بالادستی دوما، باید این استعفا رو تایید می‌کرد. اما این اتفاق نیفتاد و شورا که به جناح کمونیست‌ها و نخست وزیر پریماکوف نزدیک‌تر بود، مدام بررسی این استعفا و تاییدش رو هی عقب مینداخت. برای خانواده و کل جناح دموکراسی خواه این خطر مدام داشت بزرگتر می شد که نخست وزیر نزدیک به کمونیست ها و کاگبه بیاد و جای یلتسین رو بگیره. با تأخیر شورا تو بررسی استعفای دادستان اوضاع به تدریج داشت خرابتر می شد. دادستان که یه چند هفته‌ای بود به بهانه بیماری غیب شده بود از انظار دوباره برگشت و شروع کردن به بازرسی و پلم کردن بیزینس های نزدیک به خانواده. از جمله شرکت ها و دفترهای کسایی مثل بوریس برزوفسکی و رومان آبراموویچ که همونجوری که گفتم امروز مالک باشگاه چلسیه و همینطور شرکت هایی که مالکش تاتیانا دختر یلتسین و شوهر اون موقعش بود. یک ماه بعد از استعفای دادستان کل شورا بالاخره موضوع رو بررسی کرد. روز رای گیری آقای نخست وزیر پریماکوف که مخالف یلتسین بود سرزده پاشد رفت شورا و یک سخنرانی کرد که شورا آقا استعفای دادستانی رو نپذیرید و این صحبت ها. و در نهایت استعفای دادستان کل با رأی تقریبا یه دست رد شد. این اتفاقا زمانیه که پوتین منصوب شده به ریاست FSB، همون کاگبه سابق. اینجا نقطه کلیدیه. پوتین که خیلی ها حتی اسمش هم نشنیده بودن به عنوان رئیس FSB وارد عمل شد. اون فیلم کامپرومات آقای دادستان رو گرفت و توی تلویزیون فدرال پخشش کرد و مردم تو سرتاسر کشور دیدنش بدون ملاحظه اینکه آقا این فیلم یه محتوای جنسی داره یا اصلا خانواده آقای دادستان یا خودش ممکنه چه بلایی سرشون بیاد. پوگاچف میگه اینجا بود که برای اولین بار ما واقعا متوجه پوتین شدیم. روز بعد از پخش شدن این فیلم از تلویزیون، پوتین به عنوان رئیس FSB همراه با وزیر کشور یک کنفرانس خبری دادن و تایید کرد که بله این فیلم درسته و واقعیه. پوگاچف میگه اینجا فهمیدیم که میشه به پوتین اتکا کرد. تو اون کنفرانس خبری وزیر کشور خیلی دستپاچه و شرمنده بود و تته‌پته میکرد، اما پوتین راحت با آرامش و خیلی مطمئن بود. همون روز یکی از اعضای برجسته جناح کمونیست دوما سخنرانی کرد و سند رو کرد که وسط بحران مالی سال 98 که صندوق بین المللی پول به روسیه یه وام 4 میلیارد و 800 میلیون دلاری داده بود، این پول رفته به شرکت‌های نزدیک به خانواده یلتسین. از جمله مثلا یه بخشیش رفته توی یک بانکی تو استرالیا به حساب یه شرکتی که 25% سهامش مال داماد یلتسینه. خب این دیگه یه جنگ تمام عیاره. جناح کمونیست دوما بر علیه یلتسین. یک بخشی از اعضای قدیمی‌تر سازمان اطلاعات FSB با کمونیست‌ها هستن و بخش جوان‌تر ظاهراً به دنبال اینن که خودشون رو تو این شرایط جدید روسیه نگه دارن و ازش استفاده بکنن. چند ماهی بود که یلتسین مدام بین بیمارستان و محل کارش در رفت آمد بود و اینم باز موقعیتش رو ضعیف‌تر می‌کرد و دست نخست وزیر پریماکوف رو بازتر می‌ذاشت. الان دیگه برای یلتسین و خانواده روشن بود که جناح قدیمی‌تر کاگبه دنبال اینه که پریماکوف به عنوان رئیس جمهور بعدی جانشین یلتسین بشه. فقط 3 روز قبل از اینکه پروسه استیضاح یلتسین توی دوما شروع بشه، یلتسین توی یک نمایش قدرتی برای تقریبا آخرین بار دست به کار شد. در یک حرکت نخست وزیر رو برکنار کرد و وزیر کشور رو گذاشت به جاش که از قدیم متحد خودش بود. دوما اصلا انتظار چنین حرکتی رو نداشت. خیلی گفتن که این خودکشیه و اینطوری دوما بیشتر علیه یلتسین متحد میشه، اما برعکس بود. دوما مجلس ناگهان با این واقعیت روبرو شد که یلتسین ممکنه مجلس رو هم منحل بکنه و تو آخرین روزها پروژه استیضاح یلتسین فرو پاشید. این اتفاقات تو اواخر دوره ریاست جمهوری یلتسینه و بین نزدیکای یلتسین یک بحث شدیدی در جریانه که برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی چیکار بکنیم. با اتفاقاتی که افتاد و مخصوصاً عملکرد پوتین تو ماجرای انتشار اون فیلم رسوا کننده دادستان کل، توجه پوگاچف و یوماشف، دوتا از نزدیکای یلتسین، به پوتین جلب شد. پوتین تو همکاری‌های قبلیش توی سمت‌هایی که توی کرملین داشت تونسته بود که به تدریج اعتماد خانواده را جلب بکنه، اما منصوب شدنش به ریاست FSB نشونه اینه که خانواده کاملاً دیگه بهش اعتماد پیدا کرده بود. مثلا یکی از رفتارهای پوتین که نقل می‌کنن باعث اعتماد خانواده شده بود، ماجرایی که یوماشف رئیس دفتر یلتسین تعریف کرده. میگه که یه روز تو همون موقعی که پوتین رئیس FSB بود، از ماشینش زنگ زد که من الان پیش نخست وزیر پریماکوف بودم، باید ببینمت. وقتی همدیگر دیدیم، پوتین گفت که نخست وزیر پریماکوف همین الان از من خواسته که FSB شروع بکنه به شنود کردن و گزارش فعالیت‌های یاولینسکی که رهبر جناح دموکرات دوما، جناح طرفدار یلتسین بود. پوتین تعریف کرد که درخواست نخست وزیر رو رد کرده و گفته که اگه بخوایم برگردیم به دوره شوروی، به اون روش‌های کاری دوره شوروی، کل نیروهای امنیتی از بین میرن. بعد از معلق شدن دادستان کل از سمتش، اطرافیای یلتسین یک کمی خیالشون از ماجرای رسوایی‌های مالی راحت شده بود، اما قضیه تموم نشد. دادستانی سوئیس باز در ادامه بررسی پرونده‌های شرکت مبتکس علیه 24 نفر شهروند روسیه به اتهام پولشویی اعلام جرم کرد که بین این 24 نفر یه تعدادی از مقامات کرملین هم بودن. وقتی از دادستان سوئیسی پرسیدن که اسم تاتیانا دختر یلتسین هم توی این لیست هست یا نه، گفت هنوز نه. و خب حالا لازم بود که خانواده هرچه سریعتر خودش رو نجات بده. دنبال یه گزینه‌ای میگشتن که بتونه جانشین یلتسین بشه و بتونه اوضاع رو کنترل بکنه و اینجا پوتین مطرح شد. به یک آدم سرسختی نیاز داشتن که بتونه منافعشون رو حفظ بکنه و البته چیزی که نصیبشون شد با انتظارشون خیلی فرق داشت.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Wow!
Nice!
Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
تو این احوال روز 9 آگوست 99 یلسین نخست وزیر جدید رو معرفی کرد. تصمیم گرفتم تا فردی را برای سمت نخست وزیری معرفی کنم که به نظرم قادر است تا جامعه را بر اساس گسترده ترین جمع نیروهای سیاسی متحد کند تا از ادامه اصلاحات در روسیه مطمئن باشیم. او می تواند همه را متحد سازد تا در قرن 21 احیاگر روسیه به عنوان ملتی بزرگ باشیم. این فرد مدیر سازمان امنیت فدرال ولادیمیروویچ پوتین است. برای بیشتر مردم پوتین یه بوروکرات ساده بود که به ندرت هم توی اخبار دیده بودنش. اما شوک اصلی این بود که یلتسین موقع معرفی پوتین به عنوان نخست وزیر رسما گفت که امیدوارم بعد از من پوتین رئیس جمهور بشه. تصویر خانواده از پوتین این بود که یه آدم موقتیه که میتونن کنترلش بکنن و هم روند دموکراتیک کردن روسیه ادامه پیدا بکنه و هم اینا از پیگیری پرونده‌های مالی خیالشون راحت باشه. حالا پوتین طی چند سال خیلی کوتاه از یک مأمور ساده تبدیل شده به نخست وزیر فدراسیون روسیه و پارلمان هم با این تصور که این بابا کسی نیست و بعد از انتخابات ریاست جمهوری نخست وزیر عوض میشه، پوتین رو به عنوان نخست وزیر پذیرفت. یلتسین و نزدیکاش دشمن اصلی رو کمونیست‌ها و جناح قدیمی‌تر کاگبه می‌دونستان، جناحی که نمایندش نخست وزیر سابق بود. یلتسین و خانواده با عجله به دنبال حفظ جایگاهشون بودن و ندونسته قدرت رو به یک جناح جوانتری از کاگبه دادن که خیلی از نسل قبلیشون تندروتر و سرسختر بودن. کسایی که روابطشون رو توی اون آشوب فروپاشی توی سن پترزبورگ شکل داده بودن و خیلی بیشتر از نسل قبل تشنه قدرت و ثروت بودن. با همه اینا هنوز این مسئله بود که پوتین باید توی انتخابات بعدی برنده میشد. ظاهرا اینجا پوگاچفه که یه پیشنهاد عجیبی میده. پیشنهاد میده که یلتسین زودتر از موعد کناره‌گیری کنه تا پوتین بتونه به صورت موقت اختیارات ریاست جمهوری رو تا زمان انتخابات در دست بگیره. روایت رسمی اینه که یلتسین خودش تصمیم به کناره‌گیری گرفت، اما کسای دیگه‌ای از نزدیکاش و از مقامات کرملین گفتن و اشاره کردن که این تصمیم زودتر از اینا گرفته شده بود. وسط این شلوغی‌ها جدایی طلبای چچنی هم فعالیتشون بیشتر شده بود و درگیری‌هاشون با روسیه بالا گرفته بود. با بالا گرفتن درگیری‌ها با چچنی‌ها از این فرصت استفاده شد تا یک تصویر رسانه‌ای از پوتین نخست وزیر بسازن شبیه قهرمانای تلویزیونی دوره شوروی. یک قهرمان همه فنحریفی ازش بسازن و یک شخصیت مستقلی بهش بدن فارغ از خانواده سیاسی یلتسین. جوان بودن پوتین در مقابل یلتسین پیر و مریض باعث میشد تصویر اینا از هم متفاوت بشه و چهره‌ای که رسانه‌های نزدیک به کرملین ازش ساختن مدام نشون میداد که در حال عمله داره کار میکنه و قاطعانه داره فعالیت میکنه بر علیه جدایی طلبای چچنی. بعد از چندین هفته درگیری خیلی خونبار تو سپتامبر 99 به تدریج تصویری که مردم از پوتین داشتن تغییر کرد. تیترهای رسانه‌ای درباره ماجرای شرکت مبتکس و خانواده یلتسین محو شد. اما وضعیت پوتین همچنان اونقدرها مستحکم نبود، باید یه کاری میکردن. روز 4 سپتامبر سال 99 حوالی غروب یه ماشین بمب گذاری شده با سرعت وارد یه ساختمان مسکونی شد توی شهر بویناکسک تو جمهوری داغستان. ماشین منفجر شد و 64 نفر رو کشت که بیشترشون خانواده نظامیای روس توی داغستان بودن. این انفجار به عنوان یک اقدام متقابل از طرف جدایی طلبای چچن مطرح شد. این چچنیا همون هفته یک درگیری تازه رو توی داغستان شروع کرده بودن و فقط یک روز بعد از انتصاب پوتین به نخست وزیری چند تا روستا رو تصرف کرده بودن. این یک اتفاق تازه‌ای بود از یک سلسله درگیری‌های طولانی که از سال 94 با جدایی طلبای چچن در جریان بود. 4 روز بعد یه انفجار دیگه توی یه ساختمان مسکونی اتفاق افتاد، اما این بار توی مسکو و 94 نفر رو کشت. چطور ممکن بود که این انفجار هم کار چچنیا باشه که حالا فاصله خیلی زیادی هم تا مسکو داشتن؟ اما مقامات یکی یکی و البته بدون ارائه هیچ گونه شواهدی شروع کردن به محکوم کردن چچنیا. باز دوباره 4 روز بعد یه انفجار دیگه تو مسکو اتفاق افتاد، یه آپارتمان 9 طبقه رو خراب کرد. حالا همون جوری که احساس اضطراب و اضطرار تو جامعه بیشتر میشد، اخبار و حرفها درباره رسوایی‌های مالی هولوحش خانواده یلتسین از صفحات اول روزنامه‌ها کنار رفت و ولادیمیر پوتین نخست وزیر اومد جلو. این لحظه کلیدی بود که پوتین عملاً دیگه افسار قدرت رو در دست گرفت. حالا ناگهان پوتین یه فرمانده نظامی بود که یک سری حملات سنگین هوایی رو در انتقام انفجارهای مسکو علیه چچنیا را انداخت. تعداد کشته‌ها توی انفجارهای مسکو از 300 نفر رد شد و دستگاه تبلیغاتی کرملین هم یک کمپین سنگین و خیلی دقیقی رو برای پروموت کردن پوتین همراهش به راه انداخت. خیلی ها این سوال پرسیدن که آیا ممکنه پشت پرده این انفجارا آدمای امنیتی خود پوتین بوده باشن؟ جواب دقیق و واضحی نیست، اما خب این هم است که هر کسی که به صورت جدی درگیر این تحقیقات بوده ظاهراً یا مرده یا خیلی غیر مترقبه بازداشت شده. اما بدون این انفجارا پوتین امکان نداشت که بتونه اون حمایت عمومی رو که برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی لازم داشت به دست بیاره. جناح مقابل یلتسین داشتن روی نامزدی پریماکوف کار میکردن، همون نخست وزیر امنیتی سابق که یلتسین 3 روز قبل از استیضاح عزلش کرد و زد تو برجک مخالفاش. بدون این انفجارا یلتسین و خانواده همچنان درگیر رسوایی مالی مبتکس باقی میموندن. البته پرونده های دیگه هم بود که اینجا حرفی ازش نزدم، مثل پرونده بانک نیویورک و چیزای دیگه. و باز بدون این انفجارا پوتین هم که مورد حمایت خانواده بود با آتش اونا احتمالاً میسوخت. اما ناگهان و درست به موقع آماده و با اعتماد به نفس وارد صحنه شد. وقتی پوتین دستور حمله هوایی به چچن رو داد، یلتسین دیگه از صحنه محو شده بود. این برای روسای تحول تازه‌ای بود، یک هوای تازه‌ای بود بعد از چند دهه رهبرای پیر و فرتوت و علیل شوروی و بعدش هم یلتسین که دست کمی از اونا نداشت. پوتین یک تغییر خیلی جدی بود. حمله های هوایی توی چچن ادامه داشت و هزاران غیر نظامی رو میکشت و این طرف محبوبیت پوتین طی چند ماه از 31% به 75% رسید. اما همچنان یک شک و تردیدی درباره انفجارهای مسکو وجود داشت. باز همچنان یه عده‌ای میگفتن که پشت این بمب‌گذاری‌های مسکو خود کرملینه تا یه جو ترس و وحشت ایجاد بکنه. یکی از بزرگترین سرنخ‌ها مال 22 سپتامبر، چند ماه قبل از انتخابات، توی شهر ریازان نزدیک مسکو یکی از مردم به پلیس زنگ زد که آقا چند نفر آدم مشکوک با کیف و ساک و اینا وارد زیرزمین مجتمع مسکونی ما شدن. وقتی پلیس رسید اون آدم‌ها رفته بودن، اما یک ماشینی اونجا گذاشته بودن که پلاکش مخدوش شده بود. پلیس زیرزمین رو گشت و با ترس و تعجب دیدن که 3 تا ساک هست که وصل شدن به چاشنی انفجاری با ساعت زمانبندی و تشکیلات و اینا. کل ساختمان رو تخلیه کردن تا بمبا رو خنسا بکنن. پلیس همون موقع گفت که آزمایش‌ها نشون داده که ماده هگزوژن توی کیسه‌ها هست، یه ماده منفجره قوی که توی اون انفجارهای قبلی هم استفاده شده بود. رئیس FSB منطقه هم گفت که بمبا تنظیم شده بودن که ساعت 5:30 صبح منفجر بشن. روز بعد وزیر کشور گفتش که یه انفجار دیگه هم توی مسکو خنسا شده. اما فقط نیم ساعت بعدش رئیس FSB به گزارشگرای تلویزیون گفت که توی کیسه ها فقط شکر بوده، نه ماده انفجاری. و بعدش هم گفت کل ماجرا یه تمرین امنیتی بوده برای هوشیاری عمومی و اینا. اون شهروند ریازانی که اولین بار به پلیس زنگ زده بود بعدن گفته بود که من ساکارو دیدم، توش ماده‌ای بود که زرد رنگ بود نه سفید و جنسش یه چیز شبیه برنج بود، دونه دونه بود نه مثل شکر. این توصیفا هم باز با هگزوژن میخونه. اون متخصص مواد منفجره پلیس که گزارش اولیه رو داده بود منتقل شد به یه واحد ویژه، یه واحدی که اعضاش به خاطر دلایل امنیتی اجازه ندارن مثلا مصاحبه بکنن. و بعدم پرونده ها فوراً به عنوان محرمانه طبقه بندی شد. چند سال بعد، سال 2003، یه کلونل FSB خیلی شجاعانه سعی کرد ماجرای بمب‌گذاری رو دوباره بررسی بکنه. اونم فوراً دادگاهی شد و 4 سال انداختنش زندون. فقط چند روز بعد از اینکه با یه خبرنگاری مصاحبه کرده بود بازداشت شد. تو مصاحبه یک تصویر طراحی شده ای از چهره یکی از بمبگذارها رو از فایل تحقیقات اولیه نشون داده بود که شبیه یکی از مامورای FSP بود. این تصویرم بعدن عوض شد با تصویر یه چهره ای که بیشتر شبیه چچنیا باشه و اون فایل اولیه هم از مدارک پلیس محو شد. اگر این از رازهای مرگبار پشت ظهور و اوج گرفتن پوتین باشه، یک نشونه ترسناکی از این بود که آدمای کاگبه سابق تا کجاها حاضرن برن. این رفتار با مدل کاری نسل قبل مامورای کاگبه هم فرق داشت. اونها فوقش از گروه‌های تروریستی توی خاورمیانه و آلمان پشتیبانی می‌کردن. اما این یه حمله مستقیم به خود شهروندای روسیه بود. اواخر سال 99 انتخابات پارلمان بود. از یه طرف جناح مخالف یلتسین در حال فعالیت بودند و از طرف دیگه یک اتحاد شلوولی از طرفدارا و نیروهای یلتسین و جناح دموکرات تشکیل شد به اسم یونیتی. اما این یونیتی خیلی موفق نبود. اون قولهای جوان دوره یلتسین، کسایی مثل خودورکوفسکی و برزوفسکی، توی انتخابات خیلی تلاش کردند که نامزدای جناح دموکرات رو تقویت بکنن. اما چندان فایده ای نداشت، مخصوصا برزوفسکی که با رسانه‌های مکتوب و شبکه تلویزیونی که در اختیار داشت حسابی دنبال پروموت کردن جناح دموکرات و اون یونیتی بود. با تمام تلاش‌ها و کمپین‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای، این کمپین یونیتی نهایتاً 7-8% محبوبیت داشت. اما ورق وقتی برگشت که پوتین، قهرمان تازه و جوان و رویایی روسا، رسما حمایت خودش رو از یونیتی اعلام کرد. ناگهان حمایت از یونیتی رفت بالا. یوماشف که رئیس دفتر یلتسین بود و بعدن دامادش شد، گفته که اینجا بود که بالاخره حرفایی که ما با یلتسین زده بودیم نتیجه داد و راضی شد که زودتر از ریاست جمهوری کنارگیری کنه و راه رو برای پوتین باز بکنه. یلتسین بعدنا تو کتاب خاطراتش نوشت که حالا البته کتاب رو یوماشف براش نوشته بود، نوشت که 14 دسامبر یعنی 4 روز قبل از انتخابات مجلس یلتسین پوتین رو دعوت میکنه و تصمیمش رو برای کنارگیری بهش میگه. یلتسین میگه که پوتین اولش خیلی مردد بود که قدرت رو در دست بگیره یا نه. مینویسه که به پوتین گفت من میخواهم همین امسال کناره گیری کنم. همین امسال. این خیلی مهم است ولادیمیر ولادیمیروویچ. قرن جدید باید شروع یک دوره تازه در سیاست باشد. دوره پوتین. یلتسین مینویسه که پوتین یک مدت طولانی ساکت بود و بعدش گفت بوریس نیکولایوویچ، من برای چنین تصمیمی آماده نیستم. این سرنوشت سختی است. پس دو تا روایت از کنارگیری یلتسین داریم. یکی روایت پوگاچف که میگه از ماها قبل به پیشنهاد اون یلتسین این تصمیم رو گرفته بود و یکی هم روایت خود یلتسین که تو لحظات آخر انگار تصمیم به کنارگیری گرفته. تو اون روزای آخر قبل از انتخابات پارلمان پوتین دیگه اصولاً کنترل قدرت و ارتش و نیروهای پلیس و همینجور نیروهای امنیتی رو در دست داشت. سه روز قبل از پایان سال پوتین یک مقاله ای رو توی پورتال دولتی منتشر کرد، مثل یه مانیفست به اسم روسیه در آغاز هزاره جدید. این اولین باری بود که پوتین تصویرش رو برای آینده کشور بیان می‌کرد. توی این مانیفست برنامه‌اش رو برای یک دوره تازه‌ای از سرمایه‌داری دولتی اعلام کرد. توی این برنامه قرار بود که یک دولت قدرتمند و بزرگ با عناصر بازار آزاد ترکیب بشه. این از یه طرف باورهای کمونیستی رو خیلی سرراست و کامل رد میکرد، چیزی که پوتین اسمشو گذاشته بود مسیر کوچه بن‌بست، و از طرف دیگه نسبت به مسیری که یلتسین یک زمانی میخواست دنبال بکنه به سمت یک لیبرال دموکراسی با اونم فرق داشت. برای روسا هم یک دولت قدرتمند یا استرانگ استیت چیز عجیب و تازه‌ای نبود که حالا بخوان از دستش خلاص بشن. کاملا برعکسش، برای روسا دولت قدرتمند یک نشانه‌ای بود برای نظم و ثبات. شب سال نو موقع سخنرانی که هر سال رئیس جمهور ارائه می‌کرد، سورپرایز بعدی بود. در آغاز هزاره جدید یلتسین با صورت پف کرده و بیمار اما با یک لحن مطمئنی گفت که از ریاست جمهوری کناره گیری می‌کنه و پوتین به عنوان جانشینش تا انتخابات بعدی به عنوان رئیس جمهور عمل میکنه. یلسین گفت: چندین بار شنیدم که بعضی ها میگویند یلسین تا وقتی که بتواند به قدرت میچسبد. این دروغ است. روسیه باید با سیاستمداران جدید، با چهره تازه، مردمی تازه و قویتر و پر انرژی تر وارد هزاره جدید شود. و ما که سالها در قدرت بوده ایم باید کنار برویم. بعدم توی یک حرکت عجیبی عذرخواهی کرد بابت نزدیک به یک دهه پرآشوبی که اون داشت سعی میکرد رژیم شوروی رو متلاشی بکنه و برای اینکه نتونسته بود در آخر کار کشور رو به آزادی برسونه. گفت: میخواهم طلب بخشش کنم برای رؤیاهایی که محقق نشدند، برای چیزهایی که ساده به نظر میرسید اما معلوم شد تا حد مرگ سخت است. من از شما طلب بخشش میکنم برای ناتوانی در تحقق امیدهای کسانی که حرفم را باور کردند، که گفته بودم ما از یک گذشته تیره و ستمگرانه حکومت تمامیت خواه به تمدنی درخشان و موفق جهش خواهیم کرد. من با آن رویا باور داشتم، باور داشتم که این فاصله را طی خواهیم کرد، اما نکردیم. قضیه رقابت جناح دموکرات و در رأسش خانواده سیاسی یلسین با جناح کمونیست دوما فقط مسائل مالی نبود. واقعا هم موضوع دموکراسی مطرح بود، اما هیچ امکان نداره که بشه این دوتا رو از هم جدا کرد. حالا یلسین داشت کشور رو به دست کسی میداد که یک گروهی از نیروهای امنیتی بهش کمک کرده بودن تا اوج بگیره. کسایی که باور داشتن دستاوردهای دوره یلسین، یعنی تأمین و تثبیت ارزش‌های پایه دموکراتیک، کشور رو داره به سمت نابودی میبره. وقتی یلسین کشور رو داد به دست پوتین، این ارزش‌های دموکراتیک به نظر قوی میرسیدن. فرماندارا انتخابی بودن، رسانه‌ها عمدتاً از دخالت دولت آزاد بودن، پارلمان و مجلس بالادستیش محلی بود برای نقد سیاست‌های دولت. اما اونایی که از اوج گرفتن پوتین حمایت می‌کردن، باورشون این بود که یلسین توی این آزادی دادن به کشور زیاده روی کرده و کشور تحت تأثیر و نفوذ غرب قرار گرفته. یلسین داشت کشور رو میداد دست یه سیلوویک، اسمی که برای اون مأمورای امنیتی گذاشته بودن که وارد سیاست شدن، به دست یک بخشی از کادر شاخه اطلاعات خارجی کاگبه سابق. با کنارگیری یلسین، سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری بعدی دیگه عملاً مشخص بود. کل قدرت دولت و بودجه کشور دست پوتین بود تا خرج انتخابات بکنه. دم انتخابات دستور داد تا حقوق معلم ها و دکترا و کارگرای دولتی 20% اضافه بشه. هیچ کس شک نداشت که برنده میشه و خودش هم خیلی کمپین انتخاباتی خاصی راه ننداخت. تو مناظره های تلویزیونی هم با کاندیداهای دیگه اصلا شرکت نکرد. در عوض حضورش به عنوان جانشین رئیس جمهور به معنی این بود که صبح تا شب اخبار تلویزیون درباره پوتین حرف میزد. به عنوان یک رهبر قوی نشونش میداد و کارکنانش هم مدام تاکید میکردن این خبرها که میره و میاد و از این طرف کشور به اون طرف کشور میره، به کارخونه ها سر میزنه، با هلیکوپتر و با لباس نظامی میره چچن، اینا همه جزو وظایف و برنامه‌های کاریشه و ربطی به کمپین انتخاباتی نداره. تو همین احوال یک اتفاق دیگه‌ای هم داشت میافتاد که خیلی توجه‌ها رو جلب نکرد. پوتین با اون منتور سابقش خداحافظی کرد، کسی که اولین شغل غیر امنیتی رو به پوتین داد و راه رو باز کرد تا خانواده یلسین متوجهش بشن. آقای آناتولی سوبچک، شهردار سابق سن پترزبورگ. در آستانه شروع کمپینای انتخاباتی سوبچک خیلی غیرمنتظره مرد. قبلتر سوبچک رفته بود فرانسه و چند ماه قبل از اینکه پوتین نخست وزیر بشه برگشته بود. نوامبر 99، چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری، سوبچک توی یک حرکت نادری علیه FSB مصاحبه کرد و گفت که نیروهای امنیتی بندر سن پترزبورگ رو غیرقانونی تصاحب کردن و مایه ورشکستگی شدن. این تنها موردی بود که سوبچک علیه نیروهای امنیتی بعد از شوروی حرفی زده بود. اون روزی که سوبچک مرد، یک چهره غریبی از دنیای پنهان و زیرزمینی روسیه کنارش بود. کسی که یک جایی بین نیروهای امنیتی و گروهای مافیایی فعالیت میکرد. یه بابایی به اسم شابتای کالمانوویچ، مأمور سابق کاگبه که قبلترش 5 سال توی اسرائیل به خاطر جاسوسی برای شوروی زندانی شده بود و بعد از آزادیش روابط خیلی نزدیکی با یکی از بزرگترین گروهای مافیایی روسیه داشت. سوبچک توی هتلش ظاهراً سکته کرد و اولین کسی که پیداش کرد، به گفته گزارش پلیس، ساکن اتاق مجاور در هتل بود. همین آقای کالمانوویچ معلوم نیست به چه دلیل نیم ساعت دیرتر به اورژانس زنگ زدن. و وقتی 10 دقیقه بعدش آمبولانس رسید دیگه سوبچک مرده بود. مرگ سوبچک اولش مایه کنجکاوی شد یه قدری، اما خیلی زود پرونده رو به عنوان سکته قلبی مختومه کردن رفت. سوبچک خیلی از رازهای تیره و تار دوره کاری پوتین تو سن پترزبورگ رو میدونست. اون برنامه نفت در برابر غذا، پاک کردن پولای گروه مافیایی تامبوف و همینطور ماجرای تصاحب بندر و ترمینال نفتی سن پترزبورگ. هیچ کس نمیتونست توضیح بده که چرا بلافاصله به اورژانس خبر ندادن. پوتین داشت رد پاهای گذشتش رو پاک میکرد. چندین سال بعد همسر سوبچک توی یک اظهار نظر خیلی نادری گفتش که همسر منو کشتن. بعد که خبرنگار پرسید که به نظر شما کی این کارو کرده، اون خیلی مرموز گفت بعضیاشون هنوز در قدرتن. موعد انتخابات شد 26 مارچ 2000 و پوتین تو همون دور اول برنده شد. وقتی که اعلام شد که رأی‌های پوتین از مرز 50% گذشته، به خبرنگارا گفت که همه حق دارن که رویا پردازی بکنن، اما هیچ کس نباید انتظار معجزه داشته باشه. سطح انتظارات خیلی بالاست، مردم خستن، زندگی سخته و مردم به یک آینده بهتری امید دارن، اما من نمیتونم بگم از الان به بعد معجزه میشه. یکی از اولین اقدامات پوتین به عنوان رئیس جمهور اینه که برای یلتسین مسئولیت قضایی تعیین کرد. معامله پشت صحنه اینه که خانواده یلتسین از پیگیری پرونده‌های مالیش مصون باشه و امپراتوری مالیش دست نخوره. از جمله اموال شرکای تجاری خانواده مثل بوریس برزوفسکی، پوگاچف و رومان آبراموویچ. تو این امپراتوری مالی یه چیزایی هست مثل قول نفتی سیبنفت و قول آلومینیومی روسال که درست قبل از انتخابات 60% از صنعت آلومینیومی روسیه رو در اختیار داشت. شب انتخابات تو پشت صحنه تو ویلای یلتسین خارج از مسکو، تاتیانا دخترش داشت جشن میگرفت. یک تصویری هست مال یه فیلم مستند، نشون میده خانواده یلتسین دور هم جمع شدن، دارن اخبار رو پیگیری میکنن. و وقتی که اعلام میشه پوتین مرز 50% از آرا رو رد کرده، جشن شروع میشه. شامپاین میریزن و تاتیانا از خوشحالی داره بپر بپر میکنه. همون شب یلتسین تلفن رو برمی‌داره تا به پوتین تبریک بگه. مردی که یلتسین ریاست جمهوری رو دو دستی تقدیمش کرده. اما پوتین حتی جواب تلفن رو نمیده. دیگه سرش شلوغ‌تر از اینه که بخواد جواب تلفن یه پیرمرد منقضی شده رو بده. این اپیزود 28 از پادکست پرسه بود. ممنون از شما که پادکست پرسه رو میشنوید و به دوستانتون معرفی میکنید. منابع این پرونده و همینطور آدرس اینستاگرام بانک گیسو رو میتونید توی توضیحات پادکست ببینید. ممنون از دانیال کشانی برای طراحی پوسترای این پرونده.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.